تون هم معرفی کنیم.
زمان چیست؟ مردمان باستان چه تصوری از زمان و گذر آن داشتند؟ ماهیت زمان یکی از بزرگترین رازها و پرسش‌های مردم باستان بود.
سفرنامه ابن بطوطه یکی از مشهورترین کتاب‌های جغرافی است. او نتیجه سفرهای خود را در سفرنامه‌اش آورده است.
بیرونی 600 سال قبل از گالیله فرضیه چرخش زمین به دور خود را ارائه کرده بود.
ابن سینا می‌گوید پیدایش کوه‌ها ممکن است از دو طریق انجام گیرد.
در گذشته عقیده بر این بود که طبیعت می‌تواند اشیا را به هم دیگر تبدیل کند. کیمیاگری نیز همان کار را در زمان کوتاه‌تری انجام می‌دهد. تاریخ زمین‌شناسی منعکس کننده اندیشه‌های بشری درباره موقعیت زمین است.
از مدرسه نظامیه با تعبیر مشهورترین مدارس جهان و عزیزترین بقاع طلبه علم یاد شده است. گفتنی است که بر اساس همین فرمان چنین به دست می آید که در چنین حکمی یک عالم برجسته نه تنها به عنوان مدرس بلکه به عنوان سرپرست مدرسه تعیین می شده است.
همه ما سالهای زیادی در مدرسه گذرانده ایم. این سالها دوره سازنده زندگی ما هستند. معلمان خوب، موضوعات درسی جالب و گاه نفرت انگیز و انبوهی از خاطرات از ساعت ورزش و تفریح گرفته تا حضور در جلسه امتحان جزء این دوره تعیین کننده.
برنامه‌های درسی زندگی ما را شکل می دهند و سرانجام ما را به انسانهایی با اندوخته ای از انواع دانش ها تبدیل می کنند.
امروز مردم بیش از هر زمان دیگر در گذشته متقاضی تحصیلات دانشگاهی هستند. این جستجو برای دانش میل قلبی مسلمانان بود، چرا که در قرآن تلاش برای کسب دانش، مشاهده و تعامل و تفکر به شدت توصیه شده است. این بدان معناست که در سراسر جهان اسلام موضوعات علمی پیشرفته در مساجد، مدارس، بیمارستانها، رصدخانه‌ها و خانه‌های دانشمندان تدریس می‌شده است.
آموزش عالی در ایران به فرم نوین و آکادمیک سابقه 100 ساله و به صورت جامع به دوران مدارس نظامیه و حتی ساسانیان باز می‌گردد.
امروز منابع پراکنده از دوران کهن در دست است که اشاره بر وجود مراکز و نظام‌های آموزش عالی در سرزمین‌های ایران باستان می‌کند.
ایرانی‌ها از قدیم الایام با آموزش علوم آشنا هستند، انواع علوم رو می آموزاندند و نهادها و مؤسسات ویژه مربوط به اونها رو هم دارا بودند. در دور قبل از اسلام تجربیات آموزشی ایرانی ها در خور توجه است. با ورود اسلام بحث آموزش دین اسلام و لزوم در واقع تأمل و تدبر در پیام اسلام امر آموزش رو وسعت داد، همگانی کرد و تکامل بخشید.
هزار سال پیش در کشورهای مسلمان کلاس‌های درس در مساجد تشکیل می‌شدند. در آن زمان بین دین و دانش تفاوتی وجود نداشت. همانطور که مسجدها نیز هم محل عبادت و هم آموزش بودند. علوم هم یکی از موضوعات درسی بود. به این ترتیب علم و دین به راحتی در کنار هم قرار می گرفتند، شرایطی که در آن زمان در هیچ جای جهان وجود نداشت. پیامبر مساجد را محل اصلی علم آموزی قرار داد، جایی که آموزش و هدایت به طور همزمان انجام می گرفت. در هر جا که مسجد به وجود می آمد، آموزش تعالیم اساسی و مهم آغاز می شد. پیامبر همچنین معلمان قرآن را که اهل علم نامیده می شدند برای آموزش دادن به قبایل می فرستاد. به این ترتیب آموزش و پرورش در همه جا گسترش می یافت و این معلمان سیار هم از زندگی خود رضایت داشتند.
نهاد مدرسه شکل گرفت، از درون نهاد مسجد جوشید، اما نهاد مدرسه محدودیت هایی داشت، یعنی سیاست گذاری های حکام و سیاست های آموزشی و مجموعه دانشی یا منظومه دانشی که در درون مدارس به وجود آمده بود با محدودیت های مواجه است. یکی از مهمترین محدودیت هایی که مدارس باهاش مواجه هستن عبارت از این بود که مجموعه آموزشی که در مدارس وجود داشت پیوندش با بخش‌های اجرایی و اداری کشور خیلی موثق و خیلی محکم نیست.
در حدود قرن 4 هجری آموزش و تدریس از مساجد خارج و به خانه معلمان انتقال یافت، بدین گونه به تدریج مدارس مستقل به وجود آمدند.
تا پیش از ظهور خواجه نظام ملک طوسی در درون کشور، در درون سرزمینی به نام ایران، قلمروهای متفاوت سیاسی و اداری وجود دارد، هر کدام از دربارهای پادشاهان و امرا و حکام مانند غزنویان، سامانیان، آل زیار، بوئیه، دربار خلفای عباسی و خیلی از پرشمار این گونه دربارهای محلی در درون خودشون نهادهای خرد، نهادهای محلی و نهادهای پراکنده‌ای رو برای آموزش علم و تجمیع دانشمندان به وجود آورده بودند. این امر پراکندگی حوزه‌های دانشی و ایجاد روال‌ها و سنت‌های آموزشی و منظومه‌های دانشی رو به وجود آورده بود. به این خاطر گاهی از اوقات اینها با هم رقابت دارند و مهمتر از همه امکان تجمیع اینها در قالب یک سازمان دانشی به سختی اتفاق می افتاد.
اولین مدارس در ایران در سال 445 شمسی شکل گرفتند.
خواجه نظام‌الملک طوسی بنا به ضرورت‌ها و بنا به نیازهایی که در جامعه به وجود میاد ابتکاری رو به خرج خواهد داد و اون ابتکار عبارت است از برنامه ریزی و تدوین سیاست‌های علمی و دانشی در زمانه است. نظامیه‌ها یکی از اولین نهادها و مؤثرترین نهادهای علمی در شرق به شمار میان که حوزه تولید دانش رو به حوزه بهره بردار از دانش پیوند میدن.
این مدارس نام خود را از بنیانگذارشان یعنی خواجه نظام‌الملک طوسی که وزیر دربار سلجوقیان بود گرفته بودند.
در الگو و مدلی که خواجه نظام‌الملک طوسی مد نظرش هست، کسانی که به نظامی وارد می شوند اینها به تعبیر امروز کسانی هستند که تکنوکرات ازشون یاد میکنیم، افراد دانشی، افرادی که از دانش های لازم برای ورود به بخش دیوانی برخوردار هستند و این دانش رو پیوند خواهند زد با تجربیاتی که در بخش اجرا و حکمرانی وجود دارد.
نظامیه نام مدارسی است که در زمان سلجوقیان برای آموزش علوم و فنون روز در شهرهای بزرگ آن دوره از جمله بغداد، نیشابور، قاهره، اصفهان، بلخ و هرات تأسیس شد. اولین مدارس از این دست به همت وزیر برجسته سلجوقی خواجه نظام‌الملک طوسی تأسیس کردیم. به همین خاطر به این مدارس نام نظامیه دادند.
آنها نخستین مدارس واقعی بودند که ساختمان آموزشی جداگانه‌ای داشتند. مدارس نیز همچون بسیاری دیگر از ساختمان‌های اسلامی بدون هر گونه هزینه‌ای ساخته می‌شدند و زیبایی یک جنبه بسیار مهم و اساسی آنها بود.
خواجه نظام ملک طوسی یکی از مهمترین کارهایی که برای تقویت این بخش انجام داد این بود که سازمان‌های نظامی رو به عنوان یه نهاد دانشی مجهز کرد به سیستم‌های حمایتی. منظور از سیستم‌های حمایتی این هست که آمد و بر اساس پشتیبانی عظیم و وثیقی که از نظامی‌ها انجام داد، این نظامی‌ها رو به یک نهادهای تبدیل کرد که بتواند به طور دائم و مستمر هم خودش رو اداره بکنه و هم از وابستگی به بخش‌هایی که احتمالاً در آینده به اونها آسیب می‌زد اون رو دور بکنه.
خواجه نظام‌الملک طوسی وزیر نیرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقیان در ایران، نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز در زمان وی به اوج نیرومندی رسیدند. او کسی بود که 29 سال به سیاست درونی و بیرونی سلجوقیان خط و مشی می‌داد.
خواجه نظام‌الملک طوسی در سال 366 هجری در شهر طوس خراسان دیده به جهان گشود.
زمانی که نظام‌الملک به دنیا میاد و مدارج ترقی و تجربیات خودش رو از سر میگذرونه، دوره بسیار خاص و سرنوشت‌سازی در تاریخ این سرزمین هست. دوره ایست که اسلام وارد این سرزمین شده، مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند، از آن سو در پیرامون مرزهای ایران تحولات سیاسی، نظامی و جمعیتی مهمی رخ داده، حکومت‌های متعددی در داخل کشور شکل گرفته، تجربیات سیاسی متراکم و متنوعی وجود دارد و مهمتر از همه این که در دوره خواجه نظام‌الملک طوسی بزرگترین تحولات جمعیتی و تحرکات جامعه شناختی در حال شکلگیری هست و اون عبارت است از شروع مهاجرت اقوام آسیای مرکزی به مرزهای ایران و سپس به درون ایران.
نهضتی که نظام‌الملک با ساختن نظامیه‌های متعدد به وجود آورد، به زودی و با سرعتی شگفت‌آور در سراسر شهرهای ایران و بسیاری دیگر از شهرهای کشورهای اسلامی دنبال شد، به طوری که در قرن‌های پنجم و ششم هیچ شهری نبود که در آن مدارس متعددی وجود نداشته باشد، چه کوچک چه بزرگ.
این پدیده علم و دانش پدیده تاریخی برای ایرانه که تو دوره خواجه نظام‌الملک بیاد مدارسی به وجود میاد، مدارس متعدد.
عمرا و حاکمان نیز به پیروی از وی یا برای نشان دادن علاقه خود به علم به احداث مراکز تعلیم در شهرهای خود همت گماشتند. در این مدارس درس‌هایی چون فقه، حدیث، تفسیر، علوم ادبی، ریاضیات و طب و حکمت تدریس می‌شد. همچنین کلیه مدارس دارای کتابخانه‌های معتبر بودند. در این مدارس هر دانشجوی حجره خاص خود را داشت و مقرری ماهیانه می‌گرفت. خوراک و خوابگاه نیز بر عهده دانشگاه بود.
نظامیه نیشابور یکی از مدرسه‌های نظامیه در نیشابور کهن بود است. این مدرسه به دستور نظام‌الملک برای امام الحرمین جوینی بنا شد و ابوالمعالی 30 سال در آنجا به تدریس، به خطابه و ذکر می‌پرداخت و روزانه 300 مرد در آنجا به دانش آموزی جمع می‌شدند. از دانش آموختگان نامدار این مدرسه امام محمد غزالی، انوری، عمر خیام، امام موفق نیشابوری و عطار نیشابوری و از استادان نامدار ابوالحسن واحدی هستند.
مدرسه نظامیه در بغداد توسط خواجه نظام الملک بنیان نهاده شد. خواجه نظام الملک با صرف هزینه های کلان که قریب 1/10 بودجه کل دولت را شامل می شد، این مدارس و به خصوص نظامیه بغداد را به بزرگترین مرکز فرهنگی جهان اسلام تبدیل نمود. او کلیه مشاغل کلیدی و مهم جامعه اسلامی را به فارغ التحصیلان این مدرسه می سپرد.
تا این زمان مدارس اندکی در دنیای اسلام وجود داشت و بیشتر آموزش ها در مساجد انجام می گرفت. در دوران آل بویه چند دارالعلم ساخته شد، اما حرکت مدرسه سازی گسترده نبود. تا آن زمان و پس از آن نیز مدارس توسط سلاطین و امیران ساخته می شد.
نظام الملک سیاست مدرسه سازی را استوار کرد و مدارسی همشکل تأسیس کرد که آنها را نظامیه نامیدند. پس از تأسیس بیت الحکمه در بغداد و الازهر در مصر، آموزش عالی در سرزمین‌های اسلامی رفته رفته وضع پراتری به خود دید، تا جایی که مدارس نظامی در دوران سلجوقی در چندین شهر همانند بغداد، بلخ، نیشابور، هرات و اصفهان احداث گشتند.
در شهر مراغه خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشکده و رصدخانه بزرگی تأسیس نمود که به روایتی کتابخانه آن 400,000 کتاب از اقصانقات گیتی گردآوری شده داشت و به خوبی توسط هراکوخان ایلخانی تامین مخارج می‌گردید.
کار مراکز شیعی که در قرن پنجم در نجف تأسیس شده تا زمان حاضر ادامه داشته و این شهر یکی از بزرگترین مراکز دانشگاهی دینی در جهان اسلام به شما میاد.
حاج نظام الملک طوسی بزرگ مرگی است که در حوزه سیاست، چه در حوزه دانش و نظریه و چه در حوزه عمل هم نام برداره.
سیاست نامه نظام الملک الگوی رساله های متعدد است که در دنیای اسلام پیرامون هنر شهریاری نوشته شد.
با نگارش کتابی که بخشهای البته از اون منسوب هست به ایشون به نام سیر الملوک یا سیاست نامه، یک دستوری در حوزه سیاست، سیاست عملی و سیاست نظری بر جای گذاشته که در اون نظریه سیاسی ویژه‌ای رو مطرح میکنه. این نظریه سیاسی ویژه در این معناست که ایشون با تکیه بر دانش حکمرانی ایرانیان، تجربه زیست شده ایرانیان در حوزه سیاسی و کشورداری و به ویژه شرایط سیاسی و شرایط خاص حکمرانی و شرایط اوضاع و احوال اداری و اجتماعی زمانه خودشون، از نظریه سیاسی دفاع میکنه، نظریه سیاسی رو تبیین میکنه و اون رو شرح میده و در دوره‌ای که خودش تصدی دارد در حوزه سیاست و اجرا در ایران، سعی میکنه که پادشاهان رو وفق این الگو تربیت بکنه.
نظامی که وجود داره نظام مبتنی بر وجود شاهه و سلطانه و هدف سلطان و حکومت و خلافت و به اصطلاح سلطنت و پادشاهی هم چیزی نیست به جز عدالت. اون وقت لازمه یک کسانی یه شیوه هایی رو ابداع بکنن و بنویسن که تو این نظامی که وجود داره، تو نظام به اصطلاح دیوان خانه و دیوان سالارانه، اعمال بشود که شاه بتوند درست عمل کنه تا به هدفش به نام عدالت برسه. یه همچین چیزی دستمایه وجوده تو مقدمه کتاب سیاستنامه خارج زابرمکن هست.
در وظایف محتسب می نویسد به هر شهری محتسبی باید گماشتن تا ترازوها و نرخها راست دارد و خرید و فروختها نگاه دارد تا اندران راستی رود و در همه چیزها که از اطراف آرند و در بازار فروشند احتیاط تمام کند تا غشی و خیانتی نکنند و سنگها راست دارند و امر به معروف و نهی از منکر به جای آرند و پادشاه و گماشتگان پادشاه باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعده مملکت و نتیجه عقل این است و اگر جز این کند در بیشان در رنج افتند و مردم بازارها چنانچه خواهند فروشند و فضل خور یا گران فروشان مستاری شوند و فسق آشکار شود و کار شریعت بی‌رونق شود.
من کتاب سیاستنامه رو از این بابت نگاه میکنم که نیدیه داره یه اطلاعات و یه مواد خامی رو با ما بده برای اینکه بتونیم به اون دوره تاریخی مراجعه بکنیم و نظام اجتماعی و نظام سیاسی رو در بیاریم. یک دو اینکه در این حال همون دستمایهی برای نظام سیاسی که بتونه از بحرانها و چالشها و چیزاش در بیاریم.
در زمان خواجه نظام الملک در ایران اوج و بکور نعمت بوده، طوری که یکی از سیاهان میگوید در ایران نان به فراواری و با قیمت ارزان یافت میشود. این در حالی بود که در آن زمان به قول پاپ اوربان مردم اروپا از گرسنگی شکم همدیگر را پاره میکردند. خواجه توس علاوه بر رتق و پتق امور مملکتی و حل مشکلات عدیده اجتماعی و اخلاقی و سایر مسائل مملکتی دست به ایجاد و تأسیس مدارس زد که در تاریخ به نام وی به نام مدارس نظامی مشهورند. همان مدارسی هستند که سرمشق دانشگاه ها شدند و مهمترین آنها عبارتند از نظامیه های بغداد، موصل، نیشابور، بلخ، هرات، مرو، گرگان، بصره، شیراز و اصفهان. مجلس خواجه نظام الملک مملو از علما و دانشمندان و فقها بود تا جایی که بسیاری بر وی خورده می‌گرفتند که همنشینی با علما تو را از مسائل سیاسی باز داشته است. اما خواجه می‌فرمود آنها زیبایی دنیا و آخرت می‌باشند و اگر آنها را بر سرم قرار دهم باز هم آنها بزرگتر از آن. خواجه نظام الملک علاوه بر آن که نویسنده کتاب سیاستنامه یا سیر الملوک بود، در پردازش تقویم جلالی با دانشمندانی همچون خیام همکاری داشت. این تقویم در سال 451 هجری تکمیل شد. در محله احمدآباد اصفهان و در کوچه‌ای به نام خواجه نظام الملک یک بنای کوچک و بی‌پیرایه آرامگاهی سلجوقی است و در آن حدوداً 10 قبر وجود دارد که به شاهزادگان و بزرگان سلجوقی نسبت داده می شود. مشهور است که خواجه نظام الملک و سلطان ملک شاه نیز در این مکان دفن شدند. هرچند که این بنا به شماره 99 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، اما در بین آثار تاریخی اصفهان فراموش شده و بیرونه باقی مانده است.
ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
ردیف 95.5 مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب،
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
و اینک از شما دعوت میکنم به آخرین برنامه از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو توجه فرمایید، با عنوان عصر خمینی.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلاب های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم.